شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
خوش آمدید به ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. سلام و درود میگم به شما که ما رو در این برنامه خبری تحلیلی همراهی میکنید. امروز شنبه 24 آبان 1404 و من نسرین افشار هستم و در 60 دقیقه پیش رو شما رو همراهی میکنم در روزی که کمیته سیاسی جبهه اصلاحات ایران در بیانیه‌ای در پاسخ به توصیه محمد خاتمی مبنی بر حمایت از دولت گفتن که باید از قدرت فاصله گرفت. و در خبری دیگه انتصاب اسماعیل سقاب اصفهانی به عنوان معاون رئیس جمهور و بدون تخصص به ریاست سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در میان حامیان حکومت جنجالی به پا کرده و همینطور نگاهی داریم به صحبت‌های امامان جمعه که برای نزول باران گفتن که از گناه و بی‌حجابی دوری کنیم. برای شنیدن اینها و گزارش‌های بیشتر همراه ما بمانید. پیش از این میریم به سراغ تازه‌ترین خبرها با همکارم محمد زرقامی که اینجا در استودیو با ماست. محمد،
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که او تا حدودی درباره ونزوئلا تصمیم خود را گرفته است. آقای ترامپ به جزئیات بیشتری درباره تصمیم خود اشاره نکرد، اما گفت کشورش در متوقف کردن آنچه او ورود حجم بالایی از مواد مخدر به آمریکا از طریق ونزوئلا نامید پیشرفت زیادی داشته است. در هفته‌های اخیر واشنگتن ناو جنگی هواپیمابر USS جرالد آر فورد را به همراه جنگنده‌ها و سربازان آمریکایی به منظور آنچه مبارزه با گروه‌های تبهکار قاچاق مواد مخدر می‌نامد به آمریکای لاتین اعزام کرده است. دولت نیکولاس مادورو این اقدام‌ها را در راستای تغییر حکومت ونزوئلا ارزیابی کرده و قصد دارد رزمایشی نظامی انجام دهد. آمریکا تاکنون 21 قایق مزنون به قاچاق مواد مخدر را در دریای کارائیب هدف قرار داده و در پی این حمله‌ها دست کم 80 نفر کشته شدند. همچنین وزارت دفاع کلمبیا گفته است 9 شورشی شبه نظامی را در نزدیکی مرزهایش با ونزوئلا کشته که در قاچاق مواد مخدر دست داشتند. به دنبال حضور نظامی آمریکا در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام، گوستاو پترو رئیس جمهور این کشور از امضای قراردادی 4 میلیارد دلاری با شرکت سوئدی ساب برای خرید جنگنده خبر داد. دیپلمات‌ها در سازمان ملل متحد می‌گویند شورای امنیت این سازمان روز دوشنبه درباره قطعنامه تایید طرح صلح غزه که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارائه شده رأی‌گیری خواهد کرد. از هفته گذشته مقام‌های آمریکایی مذاکراتی را با 15 عضو سازمان ملل برای تایید طرح صلح دونالد ترامپ آغاز کردند. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد این طرح برخلاف نسخه پیشین به امکان تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی در آینده اشاره کرده است. به نوشته این خبرگزاری در طرح صلح رئیس جمهور آمریکا ضمن استقبال از ایجاد هیئت صلح به تشکیل نهاد حکومتی برای اداره موقت غزه اشاره شده که ریاست آن به صورت نمادین تا زمستان 1406 بر عهده دونالد ترامپ خواهد بود. این قطعنامه به کشورهای عضو اجازه می‌دهد تا با تشکیل نیروی ثبات‌بخش بین‌المللی با اسرائیل، مصر و پلیس تازه آموزش دیده فلسطینی برای تأمین امنیت و خلع سلاح نوار غزه همکاری کنند. روز جمعه آمریکا، مصر، عربستان سعودی، قطر، امارات، اردن، پاکستان، اندونزی و ترکیه در بیانیه‌ای مشترک از شورای امنیت خواسته بودند تا به سرعت قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره طرح صلح دونالد ترامپ برای غزه را تصویب کند. از دیگر سو خبرگزاری آلمان از ارائه پیشنویس قطعنامه‌ای از سوی روسیه برای غزه به موازات طرح صلح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خبر داده است. این خبرگزاری می‌نویسد که ارائه این پیشنویس می‌تواند قدرت‌های دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد را رو در روی یکدیگر قرار دهد. نماینده آمریکا در سازمان ملل در بیانیه خواستار سرعت بخشیدن در رأی‌گیری برای این قطعنامه شده و گفته است هر گونه تلاش برای آنچه این بیانیه ایجاد تفرقه نامیده پیامدهای جدی برای ساکنان غزه خواهد داشت. قطعنامه روسیه که به صورت جداگانه ارائه شده و مورد پشتیبانی چین هم قرار گرفته شامل به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی می شود و استقرار نیروی بین المللی را نمی پذیرد. روسیه، چین و آمریکا همگی در شورای امنیت سازمان ملل متحد دارای حق وتو هستند و هر قطعنامه‌ای که آنها علیه آن رای دهند نمی‌تواند تصویب شود. و در خبر دیگر، فرمانده انتظامی مینودشت از بازداشت 4 نفر به اتهام حیوان آزاری و انتشار تصاویر آن در فضای مجازی خبر داده است. روح الله اسکندریان، فرمانده انتظامی شهرستان مینودشت در استان گلستان، گفته است که این افراد پس از شناسایی با هماهنگی مقام قضایی در محل وقوع جرم بازداشت شدند. به گفته آقای اسکندریان، حیوان آزاری در قوانین ایران جرم است و برای آن مجازات هایی تعیین شده است. حقوقدانان و کنشگران نه حمایت از حقوق حیوانات در ایران معتقدند قانون مجازات اسلامی درباره جوانب مختلف آزار رساندن به حیوانات سکوت کرده و در این باره به برخوردهای شهری صورت گرفته با حیوانات بدون صاحب اشاره می کنند. دولت حسن روحانی لایحه حمایت از حقوق حیوانات را در سال 1400 تصویب کرد که در آن 28 مورد از جرایم حیوان آزاری تعریف شده است، اما در نهایت مجلس شورای اسلامی آن را به قانون تبدیل نکرد.
سپاس از محمد زرقامی با آخرین خبرهای ایران و جهان. او از صبح امروز نگارش خبرها رو هم بر عهده داشته.
به ساعت 14 گوش میکنید.
اولین روز هفته رو پشت سر می‌گذاریم، اما در ایران یک انتصاب در دولت مسعود پزشکیان حالا گسترده‌ترین موج انتقادات دوره دولت 14 رو رقم زده، موجی که از شبکه‌های اجتماعی آغاز شده و به شکاف علنی در تیم اطلاع رسانی دولت رسیده. ماجرا با حکم مسعود پزشکیان رئیس جمهور برای اسماعیل سقاب اصفهانی شروع شد، انتصابی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی بهره‌وری و مدیریت راهبردی انرژی. در این زمینه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
در ایران تنها چند روز پس از انتصاب اسماعیل سقاب اصفهانی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، موج از واکنش‌ها، انتقادها و پرسش‌ها فضای سیاسی را در بر گرفت. ماجرا از جای آغاز شد که دولت در ابتدا هر گونه سهم‌خواهی و فشار بیرونی را انکار کرد، اما کمی بعد شبکه‌های اجتماعی و فعالان سیاسی روایت دیگری ساختند. نخستین موج اعتراض از همان حامیان اولیه دولت مسعود پزشکیان برخاست. منتقدان نوشتند مردم به پزشکیان رأی دادند، نه به کابینه سهم‌خواهی، و تاکید کردند که چهره‌های معرفی شده نه محصول کارگروه‌های تخصصی‌اند نه بازتاب دهنده رأی مردم. اما فیاض زاهد، عضو شورای اطلاع رسانی دولت، نقطه انفجار ماجرا بود. او در شبکه ایکس خود ضمن انتقاد ضمنی از انتصاب اسماعیل سقاب اصفهانی نوشت: اسم این هرچه باشد وفاق نیست. او استعفا داد، استعفایی که همان روز پذیرفته شد، اتفاقی که بسیاری آن را نشانه‌ای از بحران درونی دولت تعبیر کردند. در کنار این روایت، چهره‌های مختلفی از طیف‌های گوناگون سیاسی وارد شدند. جواد امام از اعضای جبهه اصلاحات خطاب به پزشکیان گفته سیاست ائتلافی عقلانی است، اما کجای آموزه‌های نهج البلاغه توجیه انتصاب افراد بیکارنامه دولت ضعیف گذشته است؟ این برخلاف رأی مردم و عهد انتخاباتی شماست. در میان این بحث‌ها، سابقه سقاب اصفهانی به صورت گسترده زیر ذره‌بین قرار گرفت. داوود حشمتی در رشته توییتی نوشت او در شهرداری مشهد مدیر بود، مشاور قوه قضاییه شد، لیسانس مدیریت بازرگانی دارد و بعداً روانشناسی و اقتصاد خوانده، دبیر ستاد تحول دولت رئیسی بوده و به گفته او اگر همین رزومه متعلق به یک اصلاح طلب بود، امروز همانها که سکوت کردند بر جنازه‌اش نماز می‌خواندند. در کنار این انتقادها، کسانی هم به تناقض ادعاها اشاره کردند، از جمله این پرسش که چرا گزینه‌های تخصصی ارائه شده از سوی پزشکیان و کارشناسان پذیرفته نشد. حالا مسئله فقط یک انتصاب نیست. سوال بزرگتر این است که دولت پزشکیان که با شعار تغییر و شایسته سالاری رأی آورد، چگونه انتصاب جنجالیش شکاف میان خود و حامیانش را تا این حد عمیق کرده است؟
همونطور که وحید پوراستاد در گزارشش میگفت، انتصاب اسماعیل سقاب اصفهانی به عنوان معاون رئیس جمهور و حالا رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی به دلیل نداشتن سابقه تخصصی او در حوزه انرژی موجی از انتقادها رو برانگیخته و از سوی منتقدان به باجدهی سیاسی تعبیر شده، تا جایی که برخی از حامیان دولت از جمله فیاض زاهد، عضو شورای اطلاع رسانی دولت جمهوری اسلامی، در اعتراض به این موضوع استعفا داده. در همین زمینه گفتگویی داشتم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا.
خب در این خصوص خیلی مشخص نیست که دقیقا انگیزه منصور پزشکی از ایجاد این معاونت چه هست. آیا معاونت جدیدی درست شده؟ چون پیشتر بحث بر سر این بود که دولت کوچیک‌تر شه، بوروکراسیش کاهش پیدا بکنه، ولی باز اینا رو نادیده گرفتن که معاونت اضافه کردن. ولی تقریبا با قطعیت میشه گفتش که مسئله تخصصی اصلا مطرح نیست، چون این بحث نه در این زمینه تخصص داره نه اساسا متعلق به اون بخش تکنوکرات نظام هم نیست و بزرگ شده یه همون بخش های ایدئولوژیک هست. نزدیک بوده به رئیسی و از اونهایی هستش که در چارچوب اون بیانیه گام دوم انقلاب خامنه‌ای هم تو این سالها کار کرده.
با توجه به صحبت‌های شما، با وجود سابقه سقاب اصفهانی در دولت 13، آیا این انتصاب به معنای انتخاب فردی از جریان اصولگرا است و در این صورت آیا این اقدام با شعار مسعود پزشکیان مبنی بر تشکیل دولت وفاق ملی تناقض نداره؟
دولت پزشکیان عملا دولت دوم ابراهیم رئیسی هست. اصلاح طلبی فقط یک نامی رو یدک میکشه. عملا دولت اصولگراست. خودش هم بارها با بازی کلامی ولی عملا ماهیت اصولگراش نشون داده. هیچ وقت پزشکیان توابقش هم به لحاظ محتوایی در اصلاح طلبا نبوده. در مرز بین اصلاح طلبا و اصولگرایان هم محدوده مشترک و یا با دفتر رهبری بوده. ولی چنین انتصابی از دولتی که اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات رئیسی کماکان ریاست وزارت اطلاعاتش معروفه داره یا فردی مثل اسکندر مؤمنی وزیر کشور هست و کثیری از اینها در بخش‌های مدیران میانی و ارشد پایین حضور دارن و حتی اصلاح طلبانی هم که در اونجا هستن عمدشون تفاوت مبنایی با این اصولگراها ندارن، به نظر موضوعیت نداره. یعنی پزشکیان هم عملکردش نشون داده، هم مواضعش نشون داده، فرق فارقی با رئیسی نداره و از لحاظ اینکه خودش اساسا یک ناترازی هست و تناسبی با اداره امور اجرا فنی کشورم نداره، شباهت زیادی با رئیسی.
آقای افشاری، اعتراض شدید حامیان دولت مثل فیاض زاهد به انتصاب اسماعیل سقاب اصفهانی که از اون به عنوان کچتابی یاد میشه، نشون دهنده چه میزان از گسست درونی و بحران اعتماد میونه بدنه اصلی حامیان و تصمیم گیرندگان دولته و در مقابل کدوم جریان ها یا گروه های نزدیک به هسته قدرت از این انتصاب سود میبرن و اون رو نشونه از تأمین سهم مدیریتی حالا هماهنگی بالاتر میدونن؟
خب بخش آخر سوال شروع بکنم، خب طبیعتاً بخش اصولگرا نیروهای نزدیک به آقای خامنه‌ای اونها این انتصاب رو به معنای حمایت بیشتر پزشکیان میدونن به خصوص برای جنگ 12 روزه و دورتر شدن اون از اصلاح طلب ها. مثلا اقدامی که آقای فیاض کرده حالا بیشتر از این که این یک تصمیم حالا کشتابانه باشه از سوی مسئول پزشکیان، تصمیم امثال آقای فیاض اینا خیلی خیلی بیشتر کشتابانه بوده که با همون آرای اصلاح طلبان محافظ کار خودشون که پشت سر مسئول پزشکیان رفت در انتخابات 1403 و این پیامدش هست. منتها خب هنوز اون بخش اصلی اصلاح طلبان واکنشی نداشتن، یه رویکرد مبهم و پرتعارضی رو دارن که در صحبت‌های خاتمی نمایان بود که گفته بود اما شرایط بعد از یک سال کار کردن این دولتی که اسمش وفاق ملی و در این دولت نفاق هستش، دولتی هست که مبتنی بر دوگانگی هست و این وفاق رو ازش استفاده ابزاری داره میکنه برای اینکه جامعه رو مردم رضایت بدن به اینکه در چارچوب صلاحیت ساختار استبدادی و همچنین دادن سهم این نامتناسبی که این اصولگرایان تندرو میخوان، یعنی یک اقلیت محض ولی انتظارات حداکثری دارن. خب خاتمی گفته که این نه، اگر وضع بدتر نشده بهترم نشده و خودش کلی مشکلات رو گفته دولت بر از هم میخواد محدودش هم استفاده کنه، یعنی تنه زده که پزشکیان نکرده و باز آخر میگه که باید از این دولت حمایت بکنه. یعنی یک تعارضی گرفتار شدن که خیلی سیاست روشنی رو ندارم.
آقای افشاری، انتصاب سقاب اصفهانی در نهایت چه تأثیری بر آینده تعامل دولت با بدنه اصلی حامیان خودش داره و این نوع انتصاب‌های پرحاشیه چه پیامدها و تأثیراتی بر اعتماد و امید عمومی مردم به دولت و وعده‌های شایسته سالاری اون خواهند داشت؟
دولت پزشکیان کمترین رأی رو در تاریخ ایران بعد از انقلاب داره. اکثریت جامعه پیشاپیش دست به رد به سینه اون زدن. و اصلا امیدی به اون نداشتن. در اون بخشی هم که رأی داده بودن خیلی زود ریزش انجام شد، اون روند ریزش شروع شده. این انتصاب هم کمک میکنه که اون روند ادامه پیدا بکنه یا حالا سرعتش بیشتر بشه، ولی واقعا دولت پزشکیان یه دولت فشل و ناتوانی هست و به هیچ عنوان نتونست اون شکاف گسترده‌ای که بین حکومت و مردم وجود داره و گرایشی که در جامعه هست به اینکه باید ساختار قدرت دگرگون بشه نتونست وضعیت عوض بکنه و اتفاقا ناخواسته این دیدگاه رو تقویت کرده که به حال مسائل کشور از کوچک تا بزرگ باید با تغییرات ساختاری حل بشه و چهرهای خیلی خیلی بهتر از پزشکیان نمیتونن این ساختار به حال از ایراد رو بتونن اداره کنن، مشکلات رو کشور رو کم بکنن. ولی خود پزشکان هم که واقعا خودش هم از منظر تخصصی و اداره کشور بگیم از این امثال سقاب ثانیه واقعا تفاوت چندانی نداره، خودش هم اصلا یه بخش از مشکل.
گفتگوی شنیدید با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. اما در خبر دیگه از ایران، کمیته سیاسی جبهه اصلاحات ایران در پاسخی به توصیه محمد خاتمی، چهره شاخص جریان اصلاحات، مبنی بر حمایت از دولت، با لحنی صریح خواستار نوسازی پارادایم کنشگری این جریان شدند. این کمیته معتقده اصلاح طلبی امروز نمیتواند محافظه‌کارانه و قدرت محور باشد و برای نجات کشور از بحران‌های معیشتی و تحریم‌ها باید با نقد صادقانه از گذشته به جامعه محوری گذر کرده و از قدرت فاصله بگیرند تا اعتماد ملی رو بازگردونند و به نیروی عاقل و اخلاقی در کنار مردم تبدیل بشن. اونا تاکید کردن ما دیگه نمیتونیم منتظر اصلاحات دیگران باشیم وقتی خودمان تغییری نکردیم. اما اصلاح طلبان پس از 20 و چند سال تجربه قدرت و مشارکت در ساختار سیاسی امروز چه میزان سرمایه اجتماعی واقعی در میان مردم داره؟ با توجه به ناکامی‌ها، بدون اعتراف رسمی به خطاها و یا همراهی با نارضایتی‌های مردم، آیا اونا هنوز اقبالی دارند؟ این پرسشی بود که از رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، پرسیدم.
کمیته سیاسی جبهه اصلاحات هم بیانیه‌ای که داده، خودشون قبول دارن شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا که از جلو دانشگاه و از طرف دانشجوها مطرح شد و به دل مردم هم نشست، حالا بخش زیادی از مردم، و این تمام ماجرا هم اشاره شاید به افراد بود و هم بیشتر از افراد به خط مشی. یعنی معناشو من اینطوری میفهمم، یعنی شما دیگه گفتمان و روی کرده غالب تو مردم نیستید، با زمان ورزشی بگم به یه لیگ دست پایین تر سقوط کردید. لیگ دست اول الان گذار طلبای تحول خواه و سرنگونی طلب ها، حالا انواع مختلفشون، اینا سخن غالب تو مردم هستن و آموز نظرسنجی هم این نشون میده، 92% آخرین نظرسنجی مردم ناراضی هستن. البته این صفر و صد هم نیست، یعنی اینطور نیست که اصلاح طلبان و اصلاح طلبی کاملا محو شده باشه، سرمایه اجتماعیشون به شدت کاهش پیدا کرده. خب در همین آخرین انتخابات حمایت اصلاح طلبان از پزشکیان به خصوص در دور دوم بی اثر نبود، ولی نشون میده که پایگاه رأی اجتماعیشون به شدت کاهش پیدا کرده و فکر نمی کنم خودشون هم این رو تکذیب بکنن.
آقای علیجانی، بخشهایی از جامعه معتقدن برخی اصلاح طلبان به موقع عبور کردن، گذر کردن، مثل آقای تاج‌زاده، اما بسیاری از چهره ها هنوز بین ماندن و عبور کردن معلقن. آیا امروز ساختار اصلاح طلبی اساساً ظرفیت عبور واقعی رو داره؟
این بیانیه نشون میده که نه هنوز. ببین، اصلاح طلب ها دو تا مشکل دارن به جز اونهایی که عبور کردن. یه مشکل خب مسئله رفاه و محافظه‌کاری خودشونه، تغییر جایگاه طبقاتی دادن و به حال از جایگاه یه طبقه مرفه‌تر دارن صحنه نگاه میکنن. دومیش که قابل درکه، این جبهه اصلاحات به هر حال احزابی هم که قانونی هم میخوان ذیل قانون اساسی حرکت بکنن و این دست و پاشون رو میبنده. البته من عامل اول رو مهمتر میدونم. ببینید، در همین بیانیه‌ای که اخیراً دادن و خیلی هم مهمه به نظر من برای خود چارچوب درونی اصلاح طلب‌ها، این که میگن ما باید از اصلاح طلبی قدرت محور بریم به سمت جامعه محور، خب این یه قدم رو به جلوه، برعکس روزنه‌گشاها که یه قدم به عقب رفتن و میگن ما باید محافظه‌کارتر بشیم، اینا میگن که ما باید از اصلاح طلبی محافظه‌کارانه فاصله بگیریم. اما همچنان به گمان من معلق بین زمین و آسمانه. یعنی این وقتی شما میگین اصلاح طلبی جامعه محور یعنی چی؟ اصلاح طلبی ساختاری، من تعبیرشون میگم، وقتی شما میگین اصلاح طلبی ساختاری، یعنی ما میخوام ساختارها رو عوض کنیم نه سیاست ها رو. ولی این اصلاح طلبی ساختاری هدف گذاریش روشنه ولی ختمشش مبهمه. خب شما چجوری میخوام به اینجا برسیم؟ خب برخیشون همچنان به صندوق رأی و فشار افکارومی معتقدن، برخیشون از خیابان میترسن، بعضیشون به فشار جامعه مدنی معتقدن، ولی هدف گذاریشون روشن کردن. مثل آقای میرحسین موسوی، آقای تایزاده، آقای قدیانی. اینا مثلا آقای میرحسین گفته که ما رفراندوم رو بانستاسی بکنیم. اما اصلاح طلبی جامعه محور یه نمی ختمشش رو روشن‌تر گفته، میخوام برگردیم به جامعه. البته اینم مبهمه و ناتمامه، ولی هدفش اصلا معلوم نیست چیه. آیا شما میخوان سیاست ها رو عوض کنیم، ساختار ها رو عوض کنیم؟ تو همین بیانیه هم که دادن ما این دوگانگی رو میبینیم، یعنی این بیانیه یک بار کلمه ساختار توش اومده، یک بار فقط، اونم وقتی آدم میخونه ساختار سازمانیشون منظوره، یعنی منظورشون سازماندهی و تشکیلاته و هم مبهمه هم دو صدایی و دوگانه است. یعنی از یه طرف میگه که ما باید برگردیم به جامعه، کنار کارگران و معلمان و زنان و جوانان بیستیم، حالا نمیدونم چرا اقوام ایرانی رو نیاوردن از این بهتریم، ولی از طرف دیگم و میگم باید از انتظار برای گشایش از بالا برای ساختن برگردیم به ساختن ظرفیت اجتماعی و فرهنگی از پایین. خب این برگشت، ولی چجوری؟ ولی دوباره میگن در سطوح رسمی شاید فرصت گفتگو محدود باشه، یعنی از بالا امکان نجات ایران از مسیر عقلانیت و گفتگو و عدالت، حالا نمیفهمم عدالت یعنی چی، همچنان وجود داره. یعنی از یه طرف میگن به جامعه برگردیم، دوباره میخوان بالا همون شیوه رو پیش ببرن. یعنی برگشتن به جامعه محوری، همچنان میخوان همون اصلاحات محافظه‌کارانه و صندوق محور رو پیش ببرن. خب این ابهام که حالا من ریشه‌هاشون دوتا دونه، این نقداشون درست نقدای خوبیه ولی به حد کافی رادیکال نیست، به حد کافی روشن نیست. میگم به جای دفاع از گذشته باید نقد صادقانه خودمون رو بکنیم. ما در همراهی با مردم کوتاهی کردیم، خب خیلی خوب، ولی از این چه نتیجه میخوام بگیریم؟ نتیجهشون نهایتا اینه که اگه این کارا رو بکنیم اصلاح طلبی پایان نیافته است بلکه تازه آغاز میشه. خب این که دوباره چرخیدن دور خوده، یعنی میخوام بگم این تعارض رو تایزاده، موسوی، قدیانی برای خودشون حل کردن ولی اصلاح طلبا حل نکردن و هنوز در یک ابهام استراتژیک و خط مشی به سر میبرن.
آقای علیجانی، اصلاح طلبان یکی از اصلی ترین حامیان مسعود پزشکیان در انتخابات بودند. آیا متن محمد خاتمی در واقع نوعی انتقاد از عملکرد دولت پزشکیانه؟
بله، یک انتقاد بسیار ملایم و محافظه‌کارانه به سبک آقای خاتمیه. از یه طرف میگه که دولت بایستی آقای پزشکیان به اون وعده‌اش عمل بکنه، با این تعبیرش اینه باز پس گرفتن حقوق و اختیارات خود. خب آقای پزشکیان که گفته من مطیع آقای خامنه‌ایم و اهل دعوام نیستم، پس این نصیحت کارآمدی نیست. از اون طرف هم میگه انتقاداتون طلبکارانه نباشه، ارائه راهکار داشته باشه و به نظرم نوعی حمایت انتقادی از آقای پزشکیان. آقای خاتمی هم خب همون مشکل اصلاح طلبا رو داره، همون مشکل اون بیانیه رو داره، یعنی یه رفت و برگشتی بین روزنه‌گشایی و جامعه محوری. بین آقای محمودیان سخنرانی کرده، کانال تلگرامی استودیو پات منتشر کرده، میگه باید زندان را بیفتر کنیم. این مهدی محمودیان رو راهش رو پیدا کرده، فشار از پایین برای اصلاح سیاست ها نیست، برای تغییر ساختار هاست. آقای علوی تبار هم گفته که ما فراتر از اصلاحات و فروتر از انقلاب میخوام. خب حالا با یه زبان مبهمی همون تعبول خواهی رو میگه. حالا امیدوارم خودشون به لوازم همین حرفی که میزنن وفادار باشن، ولی آقای خاتمی همچنان نصیحتگر قدرته و به نظر من عقیم و ناکارآمد.
گفتگویی شنیدید با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، در مورد بیانیه کمیته جبهه اصلاحات به محمد خاتمی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همچنان با برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 با شما هستیم. اما تنش میان آمریکا و ونزوئلا هر لحظه بیشتر افزایش پیدا می‌کنه و حالا دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته درباره موضوع ونزوئلا تا حدی به جمع‌بندی خاصی رسیده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از رضا شکراللهی.
رئیس جمهور آمریکا میگوید که درباره موضوع ونزوئلا تا حدی به جمع‌بندی رسیده است. دونالد ترامپ روز جمعه 23 آبان در هواپیمای ریاست جمهوری به خبرنگاران گفت نمیتوانم بگویم تصمیم چیست، اما تا حدی تصمیمم را گرفتم. در زمینه جلوگیری از ورود مواد مخدر از ونزوئلا پیشرفت هایی داشته ایم. این اظهارات در زمانی مطرح می شود که آمریکا حضور نظامی خود را در منطقه کارائیب و آمریکای لاتین افزایش داده و جلسات متعددی در کاخ سفید برای بررسی گزینه‌های ممکن برگزار شده است. در هفته‌های گذشته آمریکا جنگنده‌های F-35 ناوهای جنگی، یک زیردریایی هسته‌ای و هزاران سرباز را به منطقه اعزام کرده است. ناو هواپیمابر USS جرالد آر فورد، بزرگترین ناو هواپیمابر جهان نیز وارد آب‌های آمریکای لاتین شده است. روز گذشته نیز پیت هکست وزیر دفاع آمریکا از آغاز عملیات جدید ایالات متحده برای مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر در آمریکای لاتین خبر داده و قاچاقچیان را تروریست‌های مواد مخدر خوانده بود. دولت آمریکا هنوز هیچ جزئیاتی درباره ماهیت این عملیات یا تفاوت آن با اقدامات نظامی فعلی ارائه نکرده، اما 4 مقام آمریکایی به خبرگزاری روترز گفتند که این هفته 3 جلسه در شورای امنیت داخلی برگزار شده است. نشست‌هایی که در برخی از آنها معاون رئیس جمهور، وزیر دفاع، مشاور امنیت داخلی و رئیس ستاد مشترک ارتش نیز حضور داشتند. بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ نیز در جلسه‌ای در اتاق وضعیت کاخ سفید درباره گزینه‌های مختلف مطلع شده است. به گفته برخی منابع، این گزینه‌ها شامل سناریوهای مختلف از تداوم حملات دریایی تا عملیات محدود زمینی بوده، اما هنوز روشن نیست دولت کدام مسیر را ترجیح می‌دهد و کاخ سفید تا کنون هیچ تصمیم رسمی در این باره اعلام نکرده است.
گزارش رضا شکراللهی رو میشنیدید. اما یک روز بعد از رسیدن بزرگترین ناو هواپیمابر جهان بر منطقه کارائیب، وزیر دفاع آمریکا از آغاز عملیات نظامی در این منطقه خبر داده. هنوز ابعاد عملیاتی که گفته شده برای نابودی باندهای مواد مخدر مورد حمایت ونزوئلا و حفظ جان مردم آمریکاست معلوم نیست، ولی از اعزام این ناو به آبهای مجاور ونزوئلا و حملات مرگبار به قایق‌هایی که ادعا میشه حامل مواد مخدر هستند، نگرانی‌ها از حمله نظامی به ونزوئلا رو افزایش داده. در همین زمینه دیدگاه حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین المللی ساکن آمریکا رو بشنوید.
واقعیتش اینه که هنوز تبلیغات رسمی و اینجوری عنوان میکنه که ما داریم با دستجات مواد مخدر مقابله میکنیم. ما خب میدونیم که این یکی از شعارهای اصلی آقای ترامپ در دوران کارزار انتخاباتیش بود برای پایگاه رأیش. جالب این مسئله اینه که واقعا ونزوئلا تو این زمینه نقش واقعی داره یا نداره. خب بحث سر شد تا سازمان اطلاعاتی خود آمریکا هم راجع به اینه که مادورو یا دولت ونزوئلا در این مسئله شریک باشه مثلا تردید دارن. با همه این احوال، این حجم از تمرکز نظامی آمریکا در منطقه که میشه گفت که از سال 1989 که آقای نوریگا در پانما رو برکنار کردن آمریکایی‌ها 20 سابقه است و حتی به نوعی با اون وضعیتی که بعد از تجاوز عراق به کویت ایجاد شده، آمریکایی‌ها رفتن که عراق را از کویت برونن، تا یه اون حد اصلا تمرکز نظامی در منطقه ایجاد شده که آیا واقعا یک همچین تمرکز نظامی صرفا برای مقابله با دستجات مواد مخدره، خب این هم سوال بزرگی است. منتها خب ما میدونیم سابقه مناسبات آمریکا و ونزوئلا ظرف این سالها تنش‌آلود بوده، هم به اعتبار به اصطلاح این نوع این رابطی که ونزوئلا با کشورهای دیگه‌ای مثل چین و روسیه داشته، در چه کشورهایی مثل برزیل، مکزیک و اینها الان به لحاظ اقتصادی و تجاری با طرف اولشون چین هستش و بیش از پیش اونها به لحاظ اقتصادی پای چین رو باز کردن، ولی ونزوئلا این نقش رو داشته که به لحاظ امنیتی و نظامی هم در این حیات خلوت آمریکا پای این دو تا کشور یعنی چین و روسیه و حتی ایران رو باز بکنه و از این جهت دشمنی خاص آمریکا رو نسبت به خودش ایجاد بکنه. به صورت این مسئله ونزوئلا با توجه به حجم بزرگ نفت و گاز و مواد معدنی و این حرفا هم برای آمریکا اهمیت داره که کی درش حاکم باشه، چه نوع مناسباتی با واشنگتن داشته باشه. ولی در مورد این که اول دور دوم حکومت ترامپ یه مقدار مناسبات متفاوت شد، یه نرمی شاید میرفت که ایجاد بشه در این مناسبات، درست اون موقع وقتی بود که آقای گرنل، اون سفیر معروف دوره اول آقای ترامپ در برلین در آلمان، خب اون نقش اصلی رو داشت در مناسبات با آمریکای لاتین و از جمله در رابطه با ونزوئلا، مسافرتای داشت، دیدارای داشت و داشت میرفت که یه مقدار مسائل حل بشه. ولی خب در درون دولت آمریکا جناح‌های مختلف هستن، از جمله خب آقای مارکو روبیو وزیر خارجه موافق نبود با این نوع انعطاف در قبال دولت ونزوئلا و نهایتا اونها حرف خودشون رو به کرسی نشوندن. اون هم با توجه به نقشی که خانم مارتالو برنده جایزه نوبل داره بازی میکنه، ظرف همین 3-4 ماه تقریبا حداقل 8 تا دیدار داشته خانم مارتالو با آقای مارکو روبیو یا اون آقای والتس مشاور قبلی امنیت ملی ترامپ که نقش عمده‌ای در ترسیم این سیاست ها نسبت به ونزوئلا داره و اینها بیشتر روی اقدامات نظامی و فشار و ارعاب دارن کار میکنن، هرچند که خب این تمرکز رغم همه این تمرکز نظامی همچنان راجع به اینکه واقعا جنگ عملی در بگیره در منطقه با توجه به ریسکاش سوال بزرگی، اما کان میشه گفت که مسئله بیشتر جنگ روانی است و نوعی ایجاد بی‌ثباتی در وضعیت حاکمه ونزوئلا در ارتش که اونها خودشون به نوعی عذر آقای مادورو رو بخوان.
دیدگاه حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین المللی ساکن آلمان رو میشنیدید. اما حالا به نیمه برنامه ساعت 14 نزدیک شدیم و نوبت میرسه به مروری به خبرهای ایران و جهان با محمد زرقامی.
منابع امنیت دریایی گفته بودند که سپاه پاسداران نفتکش تالارا را که با پرچم جزایر مارشال حرکت می‌کرد توقیف کرده است. این خبر مورد تایید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هم قرار گرفته که در بخش‌های بعدی بیشتر به اون خواهیم پرداخت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید که او تا حدودی درباره ونزوئلا تصمیم خود را گرفته است. آقای ترامپ به جزئیات بیشتری درباره تصمیم خود اشاره نکرد، اما گفت کشورش در متوقف کردن آنچه او ورود حجم بالایی از مواد مخدر به آمریکا از طریق ونزوئلا نامید پیشرفت زیادی داشته است. دیپلمات‌ها در سازمان ملل می‌گویند شورای امنیت این سازمان روز دوشنبه درباره قطعنامه تایید طرح صلح غزه که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارائه شده رأی‌گیری خواهد کرد. همچنین در خبری دیگر، خبرگزاری آلمان از ارائه پیشنویس قطعنامه‌ای از سوی روسیه برای غزه به موازات طرح صلح آقای ترامپ خبر داده است. این خبرگزاری می‌نویسد که ارائه این پیشنویس می‌تواند قدرت‌های دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد را رو در روی یکدیگر قرار دهد. فرماندهی انتظامی مینودش از بازداشت 4 نفر به اتهام حیوان آزاری و انتشار تصاویر آن در فضای مجازی خبر داده است. روح الله اسکندریان، فرمانده انتظامی شهرستان مینودش در استان گلستان، گفته است که این افراد پس از شناسایی با هماهنگی مقام قضایی در محل وقوع جرم بازداشت شدند. قول فناوری چین، علی بابا مطالب مطرح شده درباره کمک این شرکت به دولت چین برای ضربه زدن به آمریکا را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی این شرکت فناوری گفته است که انتشار این خبر با هدف ضربه زدن به توافق تجاری اخیر پکن و واشنگتن صورت گرفته است. روز شنبه روزنامه آمریکایی فاینانشال تایمز نوشت که در یکی از یادداشت‌های کاخ سفید مطالبی درباره پشتیبانی فناورانه شرکت علی بابا از عملیات نظامی چین علیه اهداف آمریکایی مطرح شده است. بر اساس نوشته این روزنامه، علی بابا داده‌های اطلاعاتی مشتریان خود را در اختیار مقام‌های چینی و ارتش این کشور قرار داد. لیو پنگیو، سخنگوی سفارت چین در آمریکا، در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی این گزارش را تکذیب کرد.
سپاس از محمد زرقامی.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
اما با توجه به کمبود بارش در ایران و خشکسالی که امسال ایران رو در بر گرفته و منجر به خشک شدن بسیاری از آب پشت سدها و رودخانه ها شده، روحانیون پرنفوذ در ایران میگن دست به دعا بردارین و از گناه و بیهجابی بپرهیزین تا شاید بارون بباره. بنیامین صدر گزارش میده.
ایران که این روزها با بحرانهای کوچک و بزرگ دست به گریبان است، با یک ابربحران نیز دست و پنجه نرم می کند. ابربحران بی‌آبی و خشکیدگی سرزمین، موضوعی که برخی روحانیون حاکم در تریبون‌های رسمی مثل نمازهای جمعه آن را به بی‌حجابی زنان و دختران و مخالفت گروه بزرگی از مردم ایران با حجاب اجباری پیوند می‌زنند و از مردم می‌خواهند که نماز باران بخوانند تا بلکه باران ببارد. احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، از برگزاری نماز باران در مصلاها خبر داد و گفت که وقتی گروهی به تعبیر او معصیت می‌کنند، خداوند بارانش را از بندگان می‌گیرد. احمد خاتمی درباره مقاومت زنان و دختران مقابل حجاب اجباری هم خواستار تجدید نظر آنها در رفتار و اعتقاداتشان شد. در استانهای زنجان و قزوین هم امامان جمعه و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی از مردم خواستند تا دست به دعا بردارند و از گناهانی چون بی‌حجابی دوری کنند. حسین مظفری امام جمعه قزوین در خطبه های نماز باران این شهر گفت که اگر در نماز کوتاهی کردیم یا در مسئله حجاب سهل‌انگاری کردیم باید توبه کنیم. اما این تنها امامان جمعه و روحانیون پرنفوذ نیستند که از لزوم خواندن نماز باران و دوری از گناهانی چون بی‌حجابی برای بارش باران سخن می‌گویند. کامران قزنفری نماینده مجلس هم به تازگی و در چند نوبت گفته که وقتی رئیس جمهور علناً می آید و با اجرای قانون عفاف و حجاب مخالفت می کند و باعث گسترش بی‌حجابی و به تعبیر او فحشا در جامعه می شود، نزول برکات آسمانی کاهش پیدا می کند. او گفته که مسعود پزشکیان بهتر است به جای گلایه های هر روزه و گفتن از تخلیه پایتخت به دلیل بی آبی و بحران آب دستور خدا را اجرا کند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران به تازگی گفته که در صورت تداوم نیامدن باران و بدتر شدن شرایط احتمال تخلیه پایتخت هم وجود دارد.
اگر باران نباره ما در تهران در آذر ماه باید جیره بندی کنیم. تازه معلومه جیره بندی کردیم، اگر بازم نباره که دیگه اصلا آب نداریم، باید تهران رو خالی کنن.
اما حدود نیم قرن پس از استقرار جمهوری اسلامی چرا توصیه های مذهبی و بعضن ترویج خرافات مشکلات ساختاری محیط زیست ایران را حل نکرده است؟ آنچنان که کارشناسان و اقلیم شناسان میگویند، خشکسالی ایران ریشه در سوء مدیریت منابع آب، کشاورزی غیر اصولی و ناکارآمد و تغییرات اقلیمی دارد، نه سهل‌انگاری در نماز یا گناه و پوشش زنان ایرانی. اظهاراتی از این دست که گناهان مردم را دلیل نباریدن باران می‌داند، عملاً ناکارآمدی مدیریت و نقش پررنگ فساد ساختاری در نابودی منابع آب و تخریب گسترده محیط زیست ایران را پنهان می‌کند. منصور سهرابی کارشناس محیط زیست در این باره به رادیو فردا میگوید:
کلن وضعیتی که ما داریم ناشی از اون سوء مدیریت، حکمرانی غلط و برنامه‌ریزی غلط آب هست که در طی سالها انباشته شده به اینجا رسید. منابع اکولوژیک ما توان تأمین نیازهای این جمعیت رو نداره. خب این چه کسی باعث شده؟ خب برنامه‌ریزی های غلط حاکمیت سبب شده.
در هر حال مدیریت نادرست منابع آب، حفر بی‌رویه چاه‌ها و تخریب پوشش گیاهی و محیط زیست ایران با برانگیختن احساسات مذهبی یا خواندن نماز باران، درد سرزمینی را که بی صدا خشک می شود دوا نخواهد کرد.
گزارش بنیامین صدر رو می شنیدید. اما با توجه به داده های رسمی سال 1403، سه استان شمالی کشور، گیلان، مازندران و استان گلستان، روزانه با تولید بیش از 6000 تن پسماند، حجم زباله‌ای معادل پایتخت رو تولید می کنند. حجمی که در ایام گردشگری حتی 55% هم افزایش پیدا می کنه و طبیعت سبز این مناطق رو با چالشی جدی روبرو کرده. در همین زمینه گفتگویی داشتم با فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان.
استان‌های شمالی به دلیل اون شرایط خاص جغرافیایی که دارن و اینکه در اونجا خب سطح آب بالا هست و همینطور بحث افزایش جمعیت طی سال‌های اخیر که خب از قبل راهکاری براش در نظر گرفته نشده بوده و از طرفی اون ورودی زیادی از مسافر و گردشگر که ما داریم، اینها باعث یه تولید پسماند بالایی میشه که حتی ما تو ماه‌های اخیر بعد از جنگ دوازده بحثه باز شاهد یک موج جدید از مهاجرت به شمال بودیم که به دلیل جنگ و بحث کمبود آب و برق توی شهرهای بزرگ این اتفاق رخ داده که خب این حجم بالای گردشگر و به هر حال اون شرایط اقلیمی که این مناطق دارند باعث میشه خب یک حجم بالایی از زباله تولید بشه که خود این مجدد باعث آلودگی آب میشه، باعث آلودگی زمینهای کشاورزی، از بین رفتن جنگلها و در نهایت افزایش بالای بیماریهای ناشی از آلودگی میشه که ما هر سال شاهد افزایش تعداد آمار تلفات ناشی از آلودگی خاک و جنگل و آب ها هستیم، حالا بغیر از حالا اون بحث آلودگی هوا که اون داستان خودش رو داره.
خانم جیرانی، با توجه به اقلیم مرطوب شمال و سطح بالای آب‌های زیرزمینی، شیرابه‌های سمی ناشی از دفن غیر اصولی تا چه عمقی به خاک و منابع آبی نفوذ می‌کنه؟ ارزیابی شما از شدت آلودگی خاک کشاورزی و منابع آب آشامیدنی اون منطقه چیه؟
ببینید، طی اون آماری که اعلام شده، هر سال ما 1.5 هکتار از جنگل‌های هیرکانیمون به دلیل این دفع پسماندهای مختلف آلوده میشن و از طرف این شیرابه های ناشی از پسماند ها غیر از اون دریاچه های محلی تا تالاب انزلی و دریای خزر هم نفوذ کرده و ما اگر همین آمار رو هم مد نظر قرار بدیم، این نشون میده که چقدر این نفوذ و آلودگی در این منطقه گسترده هست.
خانم جیرانی، دلایل بلا استفاده ماندن 40% ظرفیت کارخانه های پردازش پسماند در شمال چیه؟
ببینید، یکی از این چالش ها بحث اینه که توی این مراکز امکان استفاده از فناوری های پیشرفته روز که برای این بخش ها وجود داره امکان استفاده ازش نیست. خب یک دلیلش میتونه تحریم باشه و از طرف دیگه اون عدم اختصاص بودجه طرحهای عمرانیه، چون به هر حال اون طرحهایی که تعریف میشه خیلی وقتا یه مقدار شاید حدود نصف اون بودجهش تعمیم بشه و دقیقا این اتفاق توی بخش عمرانی میفته، چون به هر حال هزینه‌های جاری چیزایی که باید پرداخت بشه. از طرف دیگه یکی از دلایل میتونه عدم رعایت قانون مدیریت پسماند باشه. در ماده 12 قانون مدیریت پسماند اشاره میشه که اون محل‌های دفن پسماند باید بر اساس ضوابط زیست محیطی و توسط وزارت کشور تعیین بشه، که خب متاسفانه چون مکان یابی اصولی برای این مراکز دفن زباله وجود نداره، بعد از مدتی این مراکز بسته میشن و به یک جای دیگه منتقل میشن و عموماً اینها برای اینکه دور از چشم مردم باشن توی اون مرکزی که نزدیک مناطق شهری هستن، عموماً به خاطر اعتراض مردم اونها بسته میشن و منتقل میشه این به داخل جنگل ها و همین جا به جایی مرکز دپو خودش باعث آلودگی بیش از پیش اون منطقه شده.
گفتگویی بود با فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان. اما باید بگم که دفن زباله ها به صورت غیر اصولی باعث شده که شیرابه های سمی به سرعت به خاک و منابع آب نفوذ کنند و محیط زیست شمال رو به طور مستقیم تهدید کنند. اما میریم به سراغ کشور همسایه افغانستان. برای جلوگیری از بسته شدن مرز پاکستان، مسیر تجارت خودش رو به ایران تغییر داده. این در حالیه که ایران تخفیف‌های زیادی در بندر چهاربهار ارائه داده و چشم‌انداز جذابی هم برای افغانستان ایجاد کرده تا مسیرهای ایران و آسیای مرکزی رو با تمرکزی بیشتر مورد توجه قرار بدن. در همین زمینه بیشتر بشنوین از شاهین بشیری.
افغانستان به عنوان کشوری محصور در خشکی با توجه به مشکلاتی که اخیراً با پاکستان پیدا کرده، به نحو قابل توجهی روابط تجاری خود را متوجه ایران کرده و قصد دارد از بندر چابهار به عنوان مسیری مطمئن استفاده کند. به گزارش رویترز، با افزایش تنش بین افغانستان و پاکستان و بسته شدن مرزهای دو کشور طی هفته‌های اخیر، مقامات افغان برای کاهش وابستگی به پاکستان بیشتر به مسیرهای تجاری از طریق ایران و آسیای مرکزی چشم دوختند. اسلام‌آباد میگوید که بسته شدن مرزها تحرکات شبه نظامیان مخالف پاکستان را مهار می‌کند. از سوی دیگر کابل ارائه پناهگاه امن به شبه نظامیان را انکار می‌کند و معتقد است وابستگیش به بنادر پاکستان مدت هاست که باعث شده اسلام‌آباد از این موضوع به عنوان اهرم فشاری برای اعمال فشار بر کابل استفاده کند. به این ترتیب افغانستان می‌کوشد به طور فزاینده‌ای از امتیازات ایران برای انتقال بار به بندر چابهار، دور زدن پاکستان و جلوگیری از اختلالات مکرر مرزی و ترانزیتی استفاده کند. بندر چابهار از سال 1396 تحت یک پیمان ترانزیتی با ایران و هند مورد استفاده افغانستان هم قرار گرفته است. عبدالسلام جواد آخوندزاده، سخنگوی وزارت بازرگانی افغانستان، به رویترز گفت در 6 ماه گذشته تجارت با ایران به 1.6 میلیارد دلار رسیده که بیشتر از 1.1 میلیارد دلار مبادله فاصله شده با پاکستان است. وی تاکید کرد که امکانات جدید در چابهار موجب کاهش تأخیرها شده و برای بازرگانان این اطمینان را ایجاد کرده که حتی در صورت بسته شدن مرزها روند ارسال محموله ها متوقف نخواهد شد. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست وزیر افغانستان، گفت که بازرگانان افغان 3 ماه فرصت دارند تا قراردادها را در پاکستان حل و فصل کنند و به مسیرهای دیگر روی آورند. او با متهم کردن اسلام آباد به استفاده از مسائل تجاری و بشردوستانه به عنوان اهرم سیاسی و با استناد به آنچه واردات بیکیفیت خواند، به وزارتخانه‌ها دستور داد تا ترخیص داروهای پاکستانی را متوقف کنند. آخوندزاده افزود که ایران تجهیزات بروز شده و اسکنرهای اشعه ایکس نصب کرده و از سوی دیگر به محموله‌های افغانستان 30% کاهش در تعرفه‌های بندری، 75% تخفیف در هزینه‌های انبارداری و 55% تخفیف در هزینه‌های پهلوگیری ارائه می‌دهد. پاکستان در واکنش به تصمیم افغانستان اعلام کرد که اسلام آباد هیچ آسیب اقتصادی در این زمینه نمی‌بیند. جام کمال خان، وزیر بازرگانی پاکستان، به رویترز گفت که کشورش نمی‌تواند در مورد امنیت مصالحه کند. هند ترمینال‌های کلیدی در چابهار را اداره می‌کند که آن را به عنوان یک پیوند استراتژیک با افغانستان و آسیای مرکزی می‌بیند. ایالات متحده ماه گذشته به دهلی نو معافیت 6 ماهه از تحریم‌ها برای ادامه اداره این بندر داد.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. اما شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی اضطراری خشونت‌های هولناک در شهر الفاشر سودان رو محکوم کرد. در این نشست کمیسر عالی حقوق بشر با انتقاد از واکنش جهانی به این جنایات جامعه بین المللی رو به شکست در برابر این فاجعه متهم کرد. در همین زمینه بیشتر بشنویم از مهداد میردامادی.
نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای برای تحقیق درباره جنایات جنگی در الفاشر سودان به کار خود پایان داد. کمیسر عالی حقوق بشر با لحنی بی‌سابقه در این نشست گفت لکه های خون در الفاشر از فضا عکس برداری شده، اما لکه ننگی که بر کارنامه جامعه جهانی نشسته کمتر دیده می شود. ولکر تورک در این باره گفت:
This is a pattern that we have documented time and again in this conflict.
الگوی اقدامات مهاجمان در این درگیری‌ها را بارها و بارها مستند کرده‌ایم، اما به هشدارهای ما توجه نشد. لکه‌های خون روی زمین در الفاشر از فضا عکس برداری شده، اما لکه ننگ بر سابقه جامعه بین‌المللی کمتر قابل مشاهده است. با این همه آسیب بی‌تفاوتی کمتر از جنایاتی که روی داده نیست.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از گزارش‌های تکان‌دهنده پناهندگان درباره قتل، شکنجه و تجاوز سیستماتیک پرده برداشت و تایید کرد که شهر الفاشر رسماً با قحطی روبروست.
از زمانی که نیروهای پشتیبانی سریع RSF کنترل الفاشر را به دست گرفتند، کشتار دست جمعی غیر نظامیان، اعدام‌های هدفمند قومی، خشونت جنسی از جمله تجاوز گروهی، آدم ربایی برای باجگیری، بازداشت‌های خودسرانه گسترده، حملات به مراکز درمانی، کادر پزشکی و امدادگران بشردوستانه و سایر جنایات هولناک رخ داده است.
ولکر تورک بحران سودان را یک جنگ نیابتی بر سر منابع طبیعی آن کشور خواند که کشورهای متعددی به آن دامن می‌زنند و از آن سود می‌برند. او از جامعه جهانی خواست به جای نمایش اقدام عملی انجام دهد. علی‌رغم این اظهارات، صدور قطعنامه در شورای حقوق بشر سازمان ملل با ابراز مخالفت کشورهایی چون چین و خود سودان روبرو شد که آن را مداخله در امور داخلی سودان دانستند. این قطعنامه در حالی تصویب می شود که نیروهای پشتیبانی سریع همچنان شهر الفاشر را در محاصره دارند و از ورود کمک‌های بشردوستانه جلوگیری می کنند. وضعیتی که نشان دهنده شکاف عمیق میان محکومیت‌های دیپلماتیک و واقعیت تلخ در میدان جنگ در سودان است.
گزارش مهداد میردامادی رو میشنیدید. اما از هفته آینده پخش یک سریال کوتاه در شبکه بی بی سی آغاز میشه که بر مبنای بازداشت چند ساله نازنین زاغری رتکلیف، کارمند شرکت تامسون رویترز در ایران و تلاش‌های همسرش برای آزادی او ساخته شده. این سریال با بازی جوزف فینز و نرگس رشیدی ساخته شده. جزئیات بیشتر درباره این سریال رو در گزارش بابک غفوری آذر بشنویم.
My love. Can't wait to see you. Both of you.
ملازم زاغری هستی؟
We've been told there's a problem with our passport.
سریال زندانی 951 روایت 6 سال بازداشت و حضور اجباری نازنین زاغری رتکلیف در ایران است. 6 سالی که با تلاش‌های مداوم و سرسختانه همسرش ریچارد برای آزادی این کارمند آن زمان شرکت تامسون رویترز همراه بود.
از ان ابداکشن
فورن افیس هاز ادوایزد می تو دو نثینگ.
دخترم که می‌بینم.
Another lie, another game and now she's got no one.
Did she get in the car? Did she travel to the airport?
این سریال که پخش آن از 23 نوامبر دوم آذر ماه از شبکه 1 بی بی سی بریتانیا آغاز می شود بر مبنای کتابی که به صورت مشترک توسط نازنین زاغری و ریچارد رتکلیف نوشته شده ساخته شده است. این اثر در 4 قسمت 1 ساعته ساخته شده و از لحظه بازداشت نازنین زاغری در فرودگاه تهران تا آزادی و بازگشت او به بریتانیا را در بر می گیرد. جوزف فاینز بازیگر تقدیر شده فیلم‌هایی چون شکسپیر عاشق و الیزابت و سریال سرگذشت ندیمه نقش ریچارد رتکلیف را در این سریال بازی می‌کند و نرگس رشیدی بازیگر ایرانی تبار مقیم آمریکا ایفاگر نقش خانم زاغری است. در آستانه پخش این سریال جوزف فاینز در گفتگویی با روزنامه گاردین مجموعه آنچه بر نازنین زاغری رفت را گروگانگیری دولتی توصیف کرده و گفته است واضح است که چنین اتفاقاتی ادامه دارد و افراد و خانواده‌های بیگناه کاملا از هم پاشیده و تا آخر عمر در مخمصه افتادند. نرگس رشیدی هم در گفتگو با گاردین با اشاره به آشنایی ایرانی‌ها با عملکرد حکومت ایران درباره اتهاماتی که به افراد مختلف می‌زند گفته است همه ما کاملا آگاه بودیم که هیچ حقیقتی در دلایل ساختگی که آنها برای نگهداری او مطرح کرده بودند وجود ندارد. نازنین زاغری در سال 1395 به اتهام جاسوسی هنگام خروج از ایران در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد. او در دادگاه به اتهام توطئه برای براندازی جمهوری اسلامی به زندان محکوم شد. قوه قضایی جمهوری اسلامی در سال 1400 هنگامی که دوران محکومیت 5 ساله نازنین زاغری به پایان رسیده بود او را با اتهام تازه به 1 سال زندان دیگر محکوم کرد. در این مدت همسرش ریچارد رتکلیف با انجام اقدامات مختلفی چون تحسن و اعتصاب غذا کوشید توجه رسانه ها و مقام های بریتانیا را به ادامه بازداشت خانم زاغری و لزوم آزادی او جلب کند. نازنین زاغری در نهایت به همراه یک زندانی دو تابعیتی دیگر به نام انوشه آشوری پس از سفر یک هیئت بریتانیایی به تهران آزاد شد و هر دو به خاک بریتانیا بازگشتند. او پس از آزادی بارها ضمن انتقاد از جمهوری اسلامی تمام اتهامات وارده به خود را تکذیب کرده است.
بابک غفوری آذر از ساخت سریالی گفت که در مورد بازداشت نازنین زاغری رتکلیف در ایران بود. اما پژوهش جدید بودجه کربن جهانی نشون میده جهان با سرعتی نگران کننده به پایان بودجه باقی مانده کربن نزدیک میشه. بودجه‌ای که قرار بود مانع عبور گرمایش زمین از 1.5 درجه بشه و حالا تنها 4 سال دیگه دوام داره. در حالی که انتشار کربن دوباره رکورد میزنه، بلایای اقلیمی از سیلاب‌های مرگبار تا طوفان‌های ویرانگر نشون میده زمان برای اقدام جدی رو به پایانه. بیشتر بشنویم از رایا کریمی مجد.
دوران همه‌گیری کووید برای بسیاری از مردم با قرنطینه‌های طولانی، دورکاری، خریدهای آنلاین و خانه‌نشینی با کودکان همراه بود. تجربه‌ای تلخ که برای دانشمندان محیط زیست اما یادآور یکی از کم نظیرترین دوره‌های کاهش آلودگی کربنی در جهان است. دوره کوتاه مدت که زمین توانست نفسی تازه کند. با این حال پژوهش تازه‌ای نشان می‌دهد نه تنها در این سال‌ها آن تجربه دیگر تکرار نشده، بلکه بودجه باقی‌مانده کربن برای محدود کردن گرمایش زمین تقریباً رو به پایان است. تحلیل جدید بودجه کربن جهانی نشان می‌دهد که انتشار کربن ناشی از سوخت‌های فسیلی در سال 2025 حدود 1% افزایش می‌یابد و به بالاترین رکورد تاریخی خود می‌رسد. دلیل این روند، ناتوانی انرژی‌های پاک در جبران رشد سریع تقاضای جهانی انرژی است. شکافی که کشورها را دوباره به سمت مصرف بیشتر نفت، گاز و زغال سنگ سوق داده و حجم بیشتری از گازهای گلخانه‌ای را وارد جو می‌کند. طبق این گزارش، انتشار کربن ناشی از تغییر کاربری زمین در سال جاری به حدود 4 میلیارد تن کاهش یافته و در نتیجه مجموع انتشار کربن نسبت به سال گذشته اندکی کمتر شده. اما پژوهشگران تاکید می‌کنند که این کاهش در برابر ابعاد بحران اقلیمی ناچیز است. بر اساس محاسبات آنان، بودجه باقی مانده کربن برای جلوگیری از عبور گرمایش زمین از مرز 1.5 درجه سانتیگراد تنها تا 4 سال دیگر دوام خواهد داشت. بر اساس این پژوهش، از دهه 1960 تا کنون حدود 8% از افزایش دیوکسید کربن جوی نتیجه کاهش توان همین سیستم‌های طبیعی، جنگل‌ها و اقیانوس‌ها بوده. این هشدار در شرایطی مطرح می شود که بسیاری از دولت ها از جمله آمریکا نشانه هایی از عقب نشینی در سیاست های اقلیمی نشان دادند، در حالی که شدت بلایای طبیعی افزایش یافته. تنها در تیر و مرداد امسال بیش از 700 نفر در پاکستان بر سر بارش های سیلاسا و جریان های ناگهانی آب جان باختند. در اروپا هم سال گذشته بیش از 400 هزار نفر تحت تأثیر سیلاب ها و طوفان ها قرار گرفتند. گزارش نشان می‌دهد انتشار کربن در آمریکا و اتحادیه اروپا در سال 2025 افزایش می‌یابد. در چین و هند هم انتشار همچنان رو به رشد است، هرچند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر باعث شده سرعت این افزایش نسبت به سال‌های گذشته کمتر باشد. با وجود برخی پیشرفت‌ها، از جمله کاهش رشد سالانه انتشار کربن به 0.3% در دهه گذشته و کاهش انتشار همزمان با رشد اقتصادی در 35 کشور، پژوهشگران تأکید می‌کنند این روند برای مهار بحران اقلیمی کافی نیست. برای رسیدن به خالص صفر در سال 2050 باید سالانه 4% از انتشار کربن کاسته شود، رقمی که تنها مشابه آن در دوران قرنطینه‌های سخت کرونا تجربه شد. با این همه، حتی اگر حالا جهان بار دیگر دوران کرونا را تجربه کند، کاهش دما تنها تا محدوده 1.7 درجه رخ می‌دهد و نه برنامه پیش‌بینی شده 1.5 درجه.
گزارش روی کریمی مجد رو میشنیدید. اما یادآوری کنم بودجه کربن جهانی یعنی سقف انتشار گازهای گلخانه‌ای که بشر میتونه انجام بده بدون اینکه زمین از مرزهای خطرناک گرمایش عبور بکنه، سقفی که هر سال سریعتر از قبل در حال تموم شدنه. اما گزارشی داریم برای دوستداران حوزه سلامت. هنگامی که صحبت از سلامت قلب و عروق میشه، بیشتر افراد به رژیم غذایی و ورزش‌های هوازی فکر میکنن. اما آیا میدونستین که عضله‌ای در ساق پا وجود داره که متخصصان به اون لقب قلب دوم بدن رو دادن؟ بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
در حالی که وظیفه اصلی پمپاژ خون غنی از اکسیژن به کل بدن بر عهده قلب است، بازگرداندن خون بدون اکسیژن از اندام‌های تحتانی به ویژه از پاها به سمت قلب کاری است که نیاز به کمک دارد، زیرا این فرایند باید خلاف نیروی جاذبه انجام شود. اینجاست که عضلات ساق پا به کمک می‌آیند. هر بار که این عضلات به ویژه عضله موسوم به سولئوس که در عمق ساق قرار دارد منقبض می‌شود، مانند زمانی که راه می‌روید، وریدهای عمقی درون پا را می‌فشرد و خون را به سمت بالا و به سوی قلب هل می‌دهد. این مکانیسم حیاتی که به آن پمپ ماهیچه ساق می‌گویند، به گردش سالم خون کمک می‌کند و فشار کاری قلب را کاهش می‌دهد. مطالعات نشان دادند که افراد دارای نارسایی مزمن قلبی اغلب عضلات ساق کوچکتر و ضعیفتری دارند. برای حفظ عملکرد بهینه این پمپ طبیعی و تضمین گردش خون بهتر نیازی به تجهیزات پیچیده نیست. متخصصان میگویند این 5 راهکار ساده را به بخشی از زندگی روزمره خود تبدیل کنید. 1. پیاده روی بیشتر و هوشمندانه تر. پیاده روی ساده ترین راه برای فعال کردن پمپ ساق است. پیاده روی تند حداقل 30 دقیقه در روز عضله سولئوس را به طور مؤثرتری فعال می کند. 2. بلند کردن پاشنه پا در حالت نشسته. اگر ساعت طولانی پشت میز می نشینید، هر 30 دقیقه یک بار پاشنه پاهای خود را در حالت نشسته بالا و پایین ببرید، یعنی پاشنه ها را از زمین جدا کنید و دوباره بر زمین بگذارید. این حرکت گردش خون را در پاها به میزان قابل توجهی بهبود می بخشد. 3. تمرینات مقاومتی ساق پا. متخصصان می گویند علاوه بر پیاده روی، تمرینات مقاومتی مانند بلند کردن پاشنه پا در حالت ایستاده یا استفاده از پله نورد در باشگاه به حفظ قدرت عضلانی و عملکرد پمپاژ کمک می کند. 2 تا 3 جلسه تمرین در هفته کافی است. 4. آبرسانی به بدن و کشش عضلات. آبرسانی کافی به بدن از غلیظ شدن خون و دشوار شدن پمپاژ آن جلوگیری می کند. و کشش منظم عضلات ساق انعطاف پذیری و خاصیت ارتجایی عروق خونی را حفظ می کند. و 5. توجه به کفش. پوشیدن کفش های پاشنه بلند یا تنگ حرکت مچ پا را محدود می کند و عملکرد پمپاژ ساق را در طول زمان تضعیف می کند. کارشناسان توصیه می کنند کفش هایی با پاشنه کم بین 2 تا 4 سانتی متر انتخاب کنید. و علائم هشدار دهنده. متخصصان توصیه می کنند که اگر متوجه علائمی مانند تورم یا سنگینی مداوم پاها، درد یا گرفتگی ساق پا پس از راه رفتن، واریس یا بیهستی و سردی پاها شدید، حتما با یک پزشک یا متخصص عروق مشورت کنید، زیرا این علائم می تواند نشاندهنده مشکلات در گردش خون باشند. و خلاصه این که به گفته متخصصان با فعال نگه داشتن قلب دوم بدن خود نه تنها سلامت پاهای خود را حفظ می کنید، بلکه به عملکرد طولانی مدت و بهتر قلب اصلیتان نیز کمک می خواهید کرد.
با اتمام گزارش حمید فاطمی باید یادآوری کنم که میشه در زمانهای خیلی کوتاه با انجام اعمال ورزشی ساده میتونیم به طول عمر و سلامتی در دوره میانسالی بیافزاییم. و حالا به پایان برنامه ساعت 14 رسیدیم. براتون شنبه خوبی آرزو میکنم. سپاس که با ما بودید.